ساعت 23 ایران، خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. نمایندگان اتحادیه اروپا برای بررسی وضع تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی جلسه ای تشکیل دادند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید گزینه‌های متعددی در صورت خروج آمریکا از برجام وجود دارد. مصرف روزانه بنزین کل کشور به بیش از 100 میلیون لیتر رسید. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نمایندگان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در نشستی در بروکسل وضع تحریمات جدید احتمالی علیه جمهوری اسلامی را بررسی کردند. به گزارش رویترز این تحریمات از سوی ترویکای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که در گروه 5+1 از طرفهای مذاکره با تهران بر سر برنامه هسته ایران بودند ارائه شده است. بر اساس این گزارش احتمال می رود اعمال تحریمات جدید در نشست ماه آینده وزیران خارجی اتحادیه اروپا تصویب شود. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران می گوید در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود گزینه‌های متعددی برای جمهوری اسلامی وجود دارد. وی اشاره‌ای به جزئیات این گزینه‌ها نکرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کمال خرازی در حاشیه سخنرانی در مؤسسه مطالعات سیاسی اسلام آباد در پاکستان تاکید کرد که ایران تاکنون به مفاد برجام پایبند بوده است، اما به گفته وی دولت آمریکا هر بار این معاهده بین المللی را نقض کرده و حالا قصد دارد از آن خارج شود. وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت ایران تسلیم فشارهای واشنگتن نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق تحریمات جمهوری اسلامی بر اساس توافق یاد شده را تمدید می‌کند و اگر تا موعد بعدی که 22 اردیبهشت است ایرادات برجام رفع نشود آمریکا از آن توافق خارج خواهد شد. مصرف بنزین کل کشور از مرز 100 میلیون لیتر گذشت. به گزارش خبرگزاری مهر مصرف بنزین در سراسر ایران در روز سه‌شنبه هفته فروردین به 103 میلیون و 200 هزار لیتر رسید. این در حالی است که سال گذشته در هفته فروردین مصرف بنزین کل کشور 90 میلیون و 100 هزار لیتر بود. رئیس اداره محیط زیست تهران در دی ماه 96 گفت که روزانه 12 میلیون لیتر بنزین در پایتخت مصرف می شود. امیر محمد بن سلطان ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر خواهان سیاستی محکم در قبال جمهوری اسلامی شده و نسبت به هسته‌ای شدنش اخطار کرده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان طی سخنانی در نیویورک بار دیگر نسبت به خطرهایی که از جانب حکومت ایران متوجه منطقه خاورمیانه است هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی همچنان به دنبال سلاح اتمی است و با دستیابی به این سلاح برای خود سپری خواهد ساخت تا در پناه آن هر آنچه را که مایل است در منطقه انجام دهد. او گفت ما از هدف آنها آگاهیم. دولت ایران به دنبال سلاح اتمی است تا مطمئن شود که مورد حمله قرار نخواهد گرفت، چون در آن صورت از آن سلاح استفاده خواهد کرد. محمد بن سلمان که پیشتر مخالفت دولت خود با مفاد توافق اتمی برجام را اعلام کرده بار دیگر توضیح داد که توافق در شکل کنونیش به تأخیر خواهد افکند، ولی موجب جلوگیری تهران از دستیابی به آن نخواهد شد. و افسود به تأخیر انداختن و دیدن اینکه حکومتگران ایران سرانجام سلاح هسته‌ای را فراهم می‌آورند به این معناست که شما منتظری است تا گلوله‌ای به مغز شما برسد، بنابراین باید دست به کار شد و از بروز چنین رویدادی جلوگیری کرد. بهروز بیاد، کارشناس امور اتمی و مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی میگوید که در صورت رفع کامل محدودیت‌هایی که در چارچوب توافق برجام اعمال شده، جمهوری اسلامی در بهترین حالت 2 تا 3 سال زمان برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز خواهد داشت.
به لحاظ تکنیکی اگر جمهوری اسلامی دستش باز باشه که که هیچ نظارتی بر رفتارش نباشه نسبتاً سریع ما فکر میکنم در ابعاد چند سال، یکی دو سه ساله بتواند دست پیدا کنه، زیرا که سلاح هسته‌ای فقط این نیست که اورانیوم خنی شده داشته باشید، بلکه باید ساختن خود بمبم تکنولوژی پیچیده‌ای داره، بعد اینی که چگونه انتقالش بدید، اینا همه رو با هم که جمع بکنیم، من فکر میکنم حتی اگر رژیم ایران به اندازه که آزاد باشه که خمیرسازی انجام بده، بازم چند سالی، دو سه سالی اقلن، شاید هم حتی بیشتر، ولی در ابعاد چند ساله در بهترین حالت رژیم میتونه بمب بسازه.
انتقاد از توافق اتمی به چند کشور رقیب ایران در خاورمیانه محدود نیست، ولی عربستان سعودی در این زمینه از بدو امضای توافق در سال 2015 میلادی از انتقاد به عرصه مخالفت با توافق گام گذاشت و اکنون خود در پی دستیابی به انرژی هسته‌ای و خواستار کسب مجوز برای غنی‌سازی اورانیوم است. در مخالفت با شکل کنونی توافق اتمی، شاهزاده محمد بن سلمان در سفر به آمریکا مانند میزبان خود پرزیدنت دونالد ترامپ نه تنها خواستار اصلاح بند موسوم به بند غروب در توافق بوده، بلکه خواهان اعمال تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری کامل از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای شده است. ولیعهد عربستان در دیدار با مدیران، سردبیران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرده که از شرایط و وضعیت امروز باید خارج شد و شرایط و وضعیت تازه‌ای به وجود آورد. با این حال آقای بیات، کارشناس امور اتمی، معتقد است که توافق برجام در شکل کنونیش هم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را تا مدت‌های مدید غیر ممکن می‌سازد.
ایران تا 15 سال نمی‌تواند بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نگه بدارد. تا 25 سال تمام منابع تولیدش، یعنی مثلا معادنش، تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و فراتر از اونم، در اثر اینکه ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته، از اون طریق هم راه ایران، در واقع همه راهاش به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش بسته است. با حالات متعارف، در حالتی که در دنیای ما شدنیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند، زیرا که به محض اینکه رژیم قصد چنین کاری رو بکند، از طرف غربی ها، از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وهله اول ناظر برنامه هسته‌ای ایرانن، این کشف خواهد شد و غرب امکان کافی خواهد داشت که ازش ممانعت به عمل آورد.
رسانه‌های آمریکا میگویند شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با استفاده از فرصت‌های دیدار با مقام‌های ذی‌نفوذ دولتی و غیر دولتی در آمریکا به خطرهای ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه تأکید می‌کند و در همان حال می‌کوشد تا نظر آمریکاییان با نفوذ را به شرایط جدید در عربستان و ورود آنها به بازار این کشور جلب کند.
همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا بود و در ادامه پیام‌های نوروزی شخصیت‌ها، شماری از شخصیت‌های ایرانی که همکاران ما طی روزهای گذشته تهیه کردند، در اینجا پیام لوریس چکنواریان، آهنگساز و موسیقیدان را می‌شنوید.
خوشحالم که ما ایرانی نوروز داریم، چون نوروز واقعا یک جشن فوق‌العاده ملی، جشن تولد طبیعت و ما از قدیم و قدیم این روز را خیلی مقدس میدونیم و ملی میدونیم و جشن میگیریم. البته هر کسی در این دنیا آرزوهای خودشو داره، تجربه‌های خودشو داره. من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم که مردم ما در آسایش باشن، در صلح باشن، در دوستی باشن و موفق باشن، یه سال موفقی باشه.
پیام نوروزی لوریس چکنواریان بود، رهبر ارکستر و موسیقیدان. دادستان عمومی و انقلاب در استان کرمانشاه با بیان صدور کیفرخواست برای بیش از 40 تن از بازداشت شدگان رشته اعتراضات سراسری دیماه ایران، حرکت آنها را تحت تأثیر فضای مجازی توصیف کرده است. در رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران 10 تن کشته شدند. همکارمان الهی روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است. سعید پیوندی:
مسئولین قضایی استان کرمانشاه مثل خیلی از مسئولین دیگر در ایران به درستی به زمینه‌های نارضایتی مردم و تظاهرات دیماه اشاره می‌کنند. ولی چیزی که نمیگن اینه که مردمی که از شرایط کنونی به تنگ اومدن چه راه‌هایی برای نشان دادن نارضایتی و ابراز مخالفت خودشون با وضعیت موجود دارن و مردم متهم می‌کنن به ساختار شکنی، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ ظرف مدنی و قانونی را برخلاف کشورهای دموکراتیک در اختیار مردم و به خصوص جوونا نمیذاره برای اینکه اونا بتونن در این قالب ها نظرشون رو در جامعه مطرح بکنن و اونها به ناچار دست به تظاهراتی میزنن که از نظر مسئولین همیشه غیر قانونی است و بنابراین به این ترتیب متاسفانه سرکوب میشه با اینکه اصل ناراضیاتی به رسمیت شناخته میشه.
آقای پیوندی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه محمد حسین صادقی گفته که تاثیرپذیری این افراد به دلیل شرایط سنیشون از فضای مجازی زیاد بوده و ویژگی شاخص اونها رفتار هیجانی و احساسی به جای کنش منطقی بوده. حالا سوال از شما اینه که اعتراض کنندگان از ویژگی فضای مجازی به اعتقاد شما استفاده کردن برای اینکه بتونن با هم دیگه در تماس باشن و اطلاعات کسب کنن، یا اینکه بر اثر استفاده از فضای مجازی به گفته این آقا دچار هیجان زدگی شدن؟
به نظر من اون چی که در تظاهرات دیمای گذشته بسیار چشمگیر بود وجود ابزار جدیدی در رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم بود به نام این فضای مجازی و خود این باعث شد که گروه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص جوان‌ها مستقل از رسانه‌های رسمی دولتی بتونن در جریان حوادث قرار بگیرن، با هم در ارتباط باشن و احتمالاً به همدیگه خبر بدن. خب همه اینها نشون دهنده اینه که در فضای کنونی ایران گروه‌های مختلف اجتماعی اون آزادی‌های لازم رو برای اینکه به طور متعارف همونجوری که در کشور دیگه اتفاق می‌افته این کارو انجام بدن ندارن و در نتیجه فضای مجازی تنها ابزاری که در اختیار دارن برای اطلاع رسانی. ولی این فضای مجازی همزمان هیچ هیجان یا هیچ مسئله خاصی را خارج از واقعیت‌های جامعه مطرح نمی‌کنه و به نظر من اگر برای ریشه‌یابی مسائل کسی علاقه‌مند باشه به سراغ علت‌های واقعی اجتماعی نارضایتی، علتهای واقعی سیاسی نارضایتی برن و فضای مجازی رو فقط به عنوان یک ابزار نگاه کنن و نه بیشتر. اگر زمانی حکومت به طور انحصاری رسانه‌های اصلی کشور را در اختیار داشت و مسائل اجتماعی و سیاسی را آنگونه که خودش دلش می‌خواست برای مردم میگفت و میتونست در واقع یک سانسور بزرگ را بر همه جامعه تحمیل بکنه، الان با گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی در عمل جامعه مدنی صاحب یک ابزاری شده که میتونه با این رسانه‌های دولتی سانسور شده رقابت بکنه و خود این توازن قوا را در جامعه به زیان حکومت و به نفع مردم به هم زده و علت نارضایتی مسئولین از فضای مجازی هم از جمله برمیگرده به همین قدرت گرفتن جامعه از طریق فضای مجازی، ابزاری که کنترلش توسط حکومت غیر ممکنه.
آقای پیوندی، شما تصور میکنید که این دست بازداشت ها تا چه حد میتونه به نفع حکومت کارساز باشه و چقدر میتونه زهر چشم بگیره از معترضان اگر نتونن اعتراض شون رو اینطور ابراز کنن، چه باید بکنن؟
تعداد دستگیری ها در زمستان سال گذشته در جریان اعتراضات بسیار زیاد بوده، چند هزار نفر بوده و این خودش ابعاد تظاهرات اعتراضی رو نشون میده و همینطور عمق مشکلاتی که جامعه ایران همزمان باهاش دست به گریبان است. برای همینم من فکر نمی کنم فقط با دستگیری ها بشود آتشی که در جامعه وجود داره رو خاموش کرد، بتوان عصبانیت مردم رو حل کرد. ما اگر بخوایم واقعا به سراغ علت های واقعی این تظاهرات بریم، میتونیم بگیم که به خاطر اینکه مسئولین قادر به شنیدن صدای مردم نیستند و قادر به درک اون چیزی که مردم رو به خیابون میاره نیستند، در نتیجه این شکاف عمیق بین گروه های مختلف مردم و به خصوص جوان ها با مسئولین ادامه پیدا میکنه و این دستگیری ها میتونن در یه لحظه شاید یه ترسی ایجاد بکنن در بین گروه هایی که معترض هستن، ولی در بلند مدت به نظر من هیچ کدوم از این راهکارها نمیتونن راه حل اساسی بحران سیاسی باشه که جامعه ایران الان باش دست به گریبان
است. سعید پیوندی بود، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. شما چه نظر و دیدگاهی دارید؟ 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همچنین می توانید به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا با فردا در تماس باشید. تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا. فشرده اخبار 23:30 دقیقه ایران.